با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، در ساعت 2:30 بعد از ظهر چهارشنبه واشنگتن، 11 شب تهران، در حالی که گفته می شود در 24 ساعت آینده محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود را درباره برنامه اتمی ایران در اختیار شورای حکام این آژانس قرار می دهد، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و امنیت حکومت دینی ایران می گوید حسین موسویان از مذاکره کنندگان پیشین در مورد برنامه اتمی ایران اطلاعات محرمانه ای را در اختیار خارجی ها به ویژه سفارت انگلیس در تهران قرار داده بود. در این میان آنچه در رسانه‌های گروهی در تهران از جمله روزنامه‌های اعتماد ملی و کیهان منتشر شده، خبر از گسترش دامنه اختلاف میان کارگزاران جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی ایران می‌دهد. آن سوتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی انقلابی ایران زائران ایرانی را دعوت کرد که در مراسم حج آینده به تلاش‌هایی برای وحدت مسلمانان دست بزنند، پیامی که از سوی برخی از ناظران به آغاز زمینه‌سازی حکومت ایران برای ایجاد ناآرامی در مراسم حج تعبیر شده است. دورتر از مرزهای ایران، برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در حالی برای پایان دادن به بحران سیاسی در لبنان به تلاش‌های دست زده که برخی گزارش‌ها خبر از ادامه تلاش‌های حکومت ایران برای کارشکنی در مسیر وحدت لبنانی‌ها می‌دهند. اینها و دیگر خبرهای مهم روز در ایران و منطقه را بررسی می‌کنیم در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. با سلام به شما آقای نوری‌زاده و این پرسش بلافاصله که گزارش آقای البرادعی در راه است در تهران، اما اتهامی متوجه آقای حسین موسویان شده از مسئولان بلندپایه در مذاکرات اتمی پیشین ایران با اروپا و اینکه جاسوس خارجی بوده، اینها خبر از چی میده آقای نوری‌زاده؟
اولا در رابطه با اتهام زدن به آقای موسویان، مردی که دیر سالی فرد مورد اعتماد همه نظام بوده، مسئله نیست که ایشون فقط با آقای رفسنجانی نزدیک بوده، سفیر ایران در آلمان، سفارت مقامی است که تا ولی فقیه صحه بر آن نگذارد چنین کسی اعزام نمی شود، و بعد معاونت وزارت خارجه و سپس سپردن پرونده‌ای و اهمیت پرونده اتمی ایران به دست او برای گفتگو. او بود، آقای سیروس ناصری بود که زیر هدایت آقای دکتر حسن روحانی پرونده رو اداره می کردن. اگر او خائن است یا اگر آقای روحانی خائن است و این صفت خیانتی که در گذشته محدود می شد فقط به معاندان و مخالفان نظام و در مراحلی که دامن کسی رو گرفت، چون مرحوم صادق قطب‌زاده سرش به دار رفت یا به گونه آقای بنی‌صدر ناچار به زندگی در تبعید شد، چنین واژه‌ای رو مثل نقل و نبات نثار کردن که از برکات عهد آقای احمدی نژاد است، به گمان من اینها نشانه تنگتر شدن دایره خودی هاست. خودی ها روز به روز کمتر می شون و اینجا و آنجا را نگاه می کنید، ظاهرن ابعاد خودی ها از یک سو به آقای حسین شریعت مداری و محمد کاظم انبارلویی ختم می شود و از سوی دیگر حتی آقای منوچهر متکی در وزارت خارجه هم خودی نیست و شاید در سپاه هم یه تعداد معدودی خودی باشن، و خودی هم که دور و بر آقای احمدی نژادن، آقای مشتبه هاشمی ثمره و آقای سعیدی و امثاله هم هستن. بنابراین در کشوری که این همه خیانتکار در درون هیئت حاکم رخنه کردن، این حاکمیت به قول مرحوم مدرس منعزل از خود به خود، چون نه رابطه‌ای با مردم داره و در درون خودش هم دچار اشکال. حال فردا آقای البرادعی گزارشی رو ارائه خواهد کرد، از دو حال خارج نیست: یا در این گزارش آقای البرادعی تلاش می کند اون قسمت‌های سیاه رو در پرونده جمهوری اسلامی کم رنگ‌تر بکنه و بر قسمت‌های روشن بیفزاید، فضای خاکستری رو بیشتر بکند، و یا اینکه ناچار خواهد شد در برابر حقایقی که وجود دارد و با توجه به اینکه فشار جامعه بین‌المللی بر او زیاد است، از مسامحه پرهیز کند و واقعیت‌ها رو بگوید که آری جمهوری اسلامی نه تنها به تعهدات خود در برابر آژانس بین‌المللی تن در نداده، بلکه به گفته رئیس جمهوری ایران در بجنور 3000 سانترفیوژ فعالانه مشغول کار هستند، غنی‌سازی ادامه دارد و اگر اظهارات آقای وزیر کشور جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار بگیره یا مستند آقای البرادعی قرار بگیره، 1 کیلو هم اورانیوم غنی شده ذخیره کرده. اگر چنین گزارشی ارائه داده شود، هرچی هم آقای البرادعی نکات مثبت رو هم برجسته بکنه، طبیعی است آن چیزی است که کشورهای غربی منتظرش هم هستند، یعنی بریتانیا، آلمان، فرانسه و طبیعتاً ایالات متحده. روسیه و چین هم زیاد جمهوری اسلامی نباید فکر کنه که به دنبالش خواهند رفت. وزیر خارجه چین تکلیف خود رو روشن کرده و به جمهوری اسلامی گفته در برابر صاعقه و طوفانی که میآید باید سرخم کنید. سفر آقای لاوروف هم به ایران 4 روز بعد از دیدار مشترکش با آقای پوتین حکایت از پیامی میکند که طبیعتاً این پیام به گوش مقامات جمهوری اسلامی نباید خوش آمده باشد، وگرنه واکنش مثبتی نشان میداد. متاسفانه آقای چالنگی از هفته پیش تا امروز بنده نه تنها حتی اندکی امیدوار شدم که این مسئله رو به حل است، بلکه متاسفانه دارم باز بدبینانه میگویم در اینجا سیاست دولت جمهوری اسلامی ما رو داره به سوی جنگ میکشاند، جنگی که طبیعتاً آقایان تلاش میکنن به مردم بگن اتفاق نمیفته و به مردم بگن ما انقدر قوی هستیم که 11000 موشک و خمپاره تو 1 دقیقه به دشمن میزنیم و به قولی حساب دقیقه دومش رو نمیکنیم.
خوش اومدید. مثل چهارشنبه دیگه اگه چنینه واقعا داره به ایران به طرف یک جنگ نزدیک میشه که رهبران جمهوری اسلامی به گفته آقای نوری‌زاده مسئولش هستن، پس این قضیه چی هست؟ یا آقای الهام سخنگوی دولت میگه علی‌رغم اون چی که آقای رفسنجانی گفته خطر بسیار هم جدی است، ایشون میگه هیچ خطری نیست. علاوه بر اون آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد هم گفتن اصلا ما میشینیم و میخندیم این حرفا، جای خنده داره؟
بله، آقای احمدی نژاد در هفته گذشته حرفای خنده‌دار دیگه هم زدن، غیر از اینکه به ریشه مخالفین در واقع این برنامه هسته فعلی ما میخندیم با رهبری با هم میشینیم میخندیم، ایشون حرفای بامزه دیگه هم زده، از جمله اینکه مثلا گفته بود در دانشگاه کلمبیا امام زمان من مطمئن بودم مدیریت جلسه رو به عهده میگیره، یه جور ادعای باب امام زمان بودن ایشون داره میکنه، و یا اینکه بزغاله خونده بود اونهایی رو که این مشی به اصطلاح خرج کردن از امام زمان ایشون رو قبول ندارن و حرفای از این دست، و یا اون نمایشی که در دانشگاه علم و صنعت ایشون دادش و دانشجو رو همه رو در واقع کنترل کردن و قشنگ یک پارچه و یک دست دانشجوی طرفدار خودشون بردن تو سالن. آقای الهام دقیقا همینجور که میگید، آقای الهام خب معروفه که سنجاقفلیه به آقای احمدی نژادیشون، شاید الان نزدیکترین فرد شده به آقای احمدی نژاد و 5 تا سمت داره در دستگاه،
مطمئنین 5 تا
اون چی که اعلام شده 5 تا دیگه، حالا لابد سمت ششم ایشون هم مشاورت نزدیک به آقای احمدی نژاده. این حرف ها که ایشون میزنه، حرف آقای الهام در واقع باید بگیم حرف آقای احمد نژاد، حرف جناح ایشون، و این خط و نشون این که در هفته گذشته با آقای رفسنجانی با هم دیگه دو طرف کشیدند، یعنی آقای رفسنجانی هم متقابلا توی اون همایش راهبردها اتحاد ملی برای نمیدونم راهبردها و سیاست ها هم آقای موسویان رو دنبال خودش برده بود، هم آقای روحانی رو، دو نفری که زیر ضربن به لحاظ تبلیغاتی، و اونجا مجدداً ایشون هم تکرار کرد که امریکایی ها برای هر جای دنیا که خواستن لشکر بکشن منتظری کسی نشدن، اتفاقا کارش هم کردن و تاکید کرد دوباره که وضع کشور خطرناک. من این اظهارات آقای محسنی اژه‌ای رو هم در همین چهارچوب میبینم، برای اینکه حداقل
دوستان آقای رفسنجانی معتقدند که قاضی پرونده آقای موسویان گفته تو این پرونده چیزی نیست و منع تعقیب میخواد صادر بکنه، اما این سفارش وزیر اطلاعات به قاضی بوده که فعلا نگه داریم تا زمان انتخابات، و آقای موسویان شده یک عرض شود نقطه ضعف یا یک جعبه پاندورایی برای جناح آقای رفسنجانی اینا که از توش بخوان از بیخ گوش ایشون در واقع جاسوس در بیارن.
ولی تو پرانتز حرفو ادامه میدیم، یعنی وزارت اطلاعات نفوذ داره روی قوه قضاییه در جمهوری اسلامی، مستقل نیست
اصلا. من حرفی که من خودم به تو قاضی بندرم بارم گفتم تو که قاضی نیستی، تو هرچی بهت بگن بعد حکم بدی. و متاسفانه حداقل پاره شعب دستگاه قضایی اینطوریه. بنابراین این سفارایی در مقابل همدیگه بخشی از اتفاقی است که یکی از تبعاتی است که در سطح بین المللی داره میفته، یعنی فشاری که به ایران افزایش پیدا کرده در داخل به شکل اختلاف در درون جناح خودش نشون میده. من یک نکته رو این چالنگه عرض بکنم. یک خبری از محافل مختلف واشنگتن شنیدم که فکر میکنم ذکرش مهم باشه، و اون است که شایعه به شدت در محافل سیاسی واشنگتن که آقای بوش مدارکی رو، یعنی دولت امریکا، داره که نشان میدهد ایران خیلی چیزها رو از آژانس بین‌المللی انرژی پنهان کرده، و به شدت شایعه که این چیزها رو، این مدارک رو، حالا بخشش رو یا محتواش رو با آقایان سارکوزی و خانم مرکل و حتی روس‌ها و چینی‌ها هم امریکایی‌ها در میان گذاشتن. البته انگلیس‌ها که خب متحد نزدیک امنیتی امریکایی‌ها هستن و طبیعتاً خبر دارن، و این مانوری که احتمالاً امریکایی‌ها قرار است بکنند کشورهای دیگر رو بسیار مصمم کرده به اینکه پشت امریکایی‌ها بایستن، و در واقع میشه گفت هم روس‌ها الان با معامله‌ای هم که سر اون دفاع موشکی در اروپای شرقی امریکایی‌ها بهشون قول دادن که اونو نصب نخواهند کرد، عملاً به ایران گفتن نمیتونن ازش پشتیبانی کنن. بنابراین به قول یکی از روزنامه نوشته بود سیاست پسیو بودن رو دیگه پیش گرفته. هم چینی‌ها پیغامشون به ایران این بود و در مطبوعات اینور دنیا نوشتن که چینی‌هایش امیدوارن ایران رو قانع کنن به اینکه دست از لجاجت برداره، که ظاهرا موفق نشدن، و هم طبیعتاً انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها. من بنابراین فکر می‌کنم مانع در ضرب اول مانع جدی نخواهد بود پیش پای تصویب خطنامه سوم تند و تیز علیه ایران
که عملا بشه،
بله، خطنامه سوم
بندرهای ایران رو کنترل کنه.
محتوای خطنامه سوم خب به مراتب تندتر از خطنامه اول و دومه و خیلی سختگیرانه تر خواهد بود، و ضمن این که فکر میکنم اگر این صحت داشته باشه و اتفاق بیفته و بعد از گزارش آقای البرادعی آقای بوش چنین مدارکی رو مطرح بکنه، زیر پای آقای البرادعی در آژانس هم خیلی شل خواهد شد، چون این روزا خیلی بهش هم انتقاد میکنن. و البته یادمون نره که گزارش آقای سولانا هم بعد در همین روزها ارائه بشه. معروفه باز در محافل سیاسی که گزارش آقای سولانا بیشتر ناقص خواهد بود و ایشون مطرح خواهد کرد که
مدارکی نداره
و ایران همکاری نکرده در بابت. اگرچه ایران در هفته‌ای که گذشت اومد و مدارک که آژانس سالها بود میخواست رو داد، اون ریختگری آلومینیوم که به درد ساختن وسایل بمب اتمی میخوره، نه اون به اصطلاح خود پروسسه هستش، و البته ادعای خیلی عجیبی هم کرد ایران، گفت اینا رو لایه چیزایی که خریده بودیم اتفاقی خریده، مثل که مثلا اینا کاغذ پاره است لایه یه چیزایی دیگه اتفاقی دستش بوده، ولی این به نظر من مشکل حل نمی کنه. کماکان موضع امریکایی‌ها و کشورهای غربی و الان روسا و چینی‌ها این است که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو باید متوقف کنه.
گفتگو میکنیم با آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن، آقای دکتر محسن سازگارا در استودیو در واشنگتن. در تفسیر خبر از صدای آمریکا آخرین خبرهای ایران و منطقه رو بررسی میکنیم. امیدواریم بیدار و هوشیار با ما باشید تا نیمه شب تهران. آقای نوریزاده، این اختلافاتی که اشاره شد، این اختلافات واقعا ریشش در کجاست؟ یا انگیزش حفظ مصالح ملی مردم ایران و ایرانه؟ حالا هر جنایی، هر کدوم از دو جنا، یا اینکه واقعا اختلافات درونی دو باند یا دو گروه هست که بر سر مصالح سیاسی اقتصادی، اونطور که میگن باندهای مافیایی، به جون هم افتادن، اون هم در آستانه انتخابات. منافع ملی ایران کجاست در این دعوا؟
اولا یه پوزشی بدهکارم به شما و به بینندگان عزیزمون و همطور به دوست عزیز آقای دکتر سازگارا در باب ما قبلا درودی و سرودی و اولش سلامی بود، من نمیدونم چطور شد یه دفعه در بحث و فصل اینا از یادمون رفت.
من میگم خدمتتون برای اینکه من خیلی تونتر به شما سوال مطرح کردم، منم شریکم در این تقصیر، بفرمایید.
اشکالی نداره، به هر حال درود رو همیشه میتوان گفت. حضورتون عرض کنم نگاهی به در واقع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، جمهوری که در واقع ترکیبی است از یک نظام مستبد توتالیتر مطلق‌گرا به همراه عده‌ای از مردم که میرن و رأی میدهند به یک آدمی که این آدم در دستگاه قدرت جمهوری اسلامی مدیر اجرایی یا مدیر تنفیذی اوامر اون فرد اصلی صاحب قدرت، در اینجا ولی فقیه نایب امام زمان است. بنابراین این ساختار قدرت خب طبیعتاً مشخصه، آقای خامنه‌ای که در بالا نشسته او هدایت کننده این بازیگرانی است که مشغول بازی هستند. منتها ما در اینجا شاید گفت از بخت بد مردم ایران، اتفاقی که افتاده، آقای خامنه‌ای به شدت بیمار است. بیماری در مورد آدم‌هایی که قدرت در دستشونه بازتاب‌های مختلفی داره. من اینو قبلا هم گفتم، یک وقت هست محمد رضا شاه بیماره، میفهمه بیماریشو، آرزوهای بلند دور و درازی داره، میخواد یک باره یه برنامه 20 ساله رو تو 5 سالی که از عمرش باقی مونده پیاده کنه. در نتیجه مسائلی پیش میاد که بنده و شما آقای سازگارا شاهدش بودیم، یعنی کشور یک باره فشار بهش میاد به سرعت بره جلو و کشور توان این رو نداره. میبینیم فساد پیش میاد، نه گرانی پیش میاد، بعد میرن به زور گرانی رو بیارن پایین، در نتیجه مخالف ایجاد میکنن تو قشر بازاری و و و. اما اون آدم صاحب قدرت مستبد نیت خیر داره، یعنی میخواهد اون آرزوها رو توی 4-5 سال تموم بکنه تا قبل از اینکه بمیره و حکومت رو به فرزندش واگذار کنه. در مورد آقای خامنه‌ای که فقط تأمل در ظاهر ایشون در ماهای اخیر نشان میدهد که آثار درمان شیمیایی بر ایشان چقدر زیاد بوده و همینطور دواهایی که تناول میفرمایند، شما اگر تأمل بکنید آقای خامنه‌ای یک رویا و چشماندازی برای ایران سرفراز قدرتمند نداره. ایشون رویاش اون حکومت خلافت شیعه است یا خلافت اسلامی است که ایشون به عنوان ولی امر اسمش تو تاریخ بره. به همین دلیل شما میبینید که ده‌ها برابر بیشتر از زمان آقای خمینی جمهوری اسلامی داره پول خرج میکنه به حزب الله، به گروه‌های دیگه در عراق، در پاکستان، در افغانستان و در جاهای دیگه که نام آقای خامنه‌ای به عنوان ولی امر بر زبان‌ها جاری شود، تا اراده ایشون به قول قدیمی‌ها در روز جمعه بر منبر مسجد خطبه به نام ایشان خوانده شود که الان در زاهیه بیروت و در جنوب لبنان، در بعضی جاها و همینطور در بصره یا جایی از عراق این کارو میکنه. پس آقای خامنه ای اون رویا و تصور خود رو داره. مجموعه ای اومدن به نام همین گروه آقای احمدی نژاد که اینا تصورشون بر این است که خب جهان رو اینا دارن به سوی امام زمانی شدن میبرن، یک مرشدی دارن به نام مصباح یزدی، او نسخه صادر می